أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز دوستان اگر عنایت کنند که این فرمایش آقای نائینی رو به سرانجام برسونیم و انشالله بتونیم وارد بحث مرحوم آقای اصفهانی بشیم. بحثمون رو یه بار مرور کنیم چون فاصله افتاد بینش. مرحوم آقای آخوند در رابطه با قسم اول از عبادات مکروهه یک راه حلی مطرح کرده بودند که این راه حل مورد نقدهای قرار گرفته بود. یکی از کسانی که نقد کرده بود مرحوم آقای بروجردی بود، یکی دیگر از بزرگانی که مسئله رو نقد کرده بود مرحوم آقای نائینی. ما در رابطه با این دو بزرگوار گفتیم چون یک نکته‌ای درش وجود داره این دوتا رو میتونیم توأمان با هم بحثشون رو بررسی کنیم. یه بار دیگه اصل جواب مرحوم آقای آخوند رو بگیم، حرف آقای بروجردی رو هم بگیم، بعد حرف آقای نائینی رو هم اشاره کنیم، اون وقت وارد بشیم به جوابی که آقای خویی با آقای نائینی دادند. به مقداری دقت میخواد که بحث از دست در نره، بحثا تو هم تو هم. مثالی که داریم صوم یوم العاشوره. آقای آخوند گفته بودن روزه ی روز عاشورا رو در نظر بگیرید به عنوان یک عنوانی که مورد امر و نهی، این یک مصداقی داره که روزه گرفتن شخص شما میشه. این که امروز که مثلا روز عاشوراست شما صائم هستید، الان ممسکید، چی نخوردید. یک نهی هم اومده نشسته به صوم یوم العاشور، گفته این کارو نکن. آقای آخوند میگفت این نهی به خودش نیست، این در حقیقت امر به چیز دیگری است که اون عنوان دیگر مطلوبه، منتها چون یا منطبقه یا ملازمه اون عنوان مورد امر بوده، به جای اون به این اشاره کرده. پس در حقیقت ما دوران بین دو امریم، امر به صوم یوم العاشور و امر به یه چیز دیگر که اون چیز دیگر منطبق یا ملازم با ترک صومه. این حرف آقای آخوند. مرحوم آقای بروجردی همینجا اومده بود گفته بود خلو بچه لنگه پیچش میدی، بگو امر تعلق گرفته به صوم، امر تعلق گرفته به ترک صوم. چرا میگید امر تعلق گرفته به عنوان ملازم؟ بگو به وجودش امر داریم، به عدمش هم امر داریم. باز دوران بین امرین متزاحمینه، دوران بین امر و نهی نیست، دو امر متزاحمه. اینجا با استفاده از فرمایش آقای ناینی یک چیزی رو یاد گرفتیم، و اون اینکه آقای ناینی میگفت نمیشه یک چیز طرفین وجود و اثبات، وجود و نفیش، اثبات و نفیش، وجود و عدمش، هر دو مطلوب باشن. چرا؟ برای اینکه وقتی یک چیز رو میبینیم این یک شیء واحد رو، شارع بالاخره وقتی نگاه میکنه باید کس رو انکسار کنه، خوبی های انجامش و بدی های انجامش، خوبی های ترکش و بدی های ترکش، همه رو با هم ببینه، یک کاسه حکم کنه. به همین جهت شما حتما باید سراغ عنوان دیگر برید. تو یک شیء نمیتونید بگید این شیء خودش و عدمش هم دارای منفعت، هم دارای منفعت ترکه، هم وجودش منفعت داره هم عدمش. اینو شارع یه پارچه میبینه. آدم وقتی میخواد اینو بگه یه کاسه میبینه، جمع جبری میکنه، کس رو انکسار میکنه، مجموعش میبینه آقا تهش به نفع یا به ضرر. بعد خود ایشون گفته بود اینه که گرفتیم، ما در عنوانهای منطبق هم همینو باید بگیم. یعنی از اینجا تا اینجاش با آقای بروجردی بود که انه، از اینجا بعدش به خدا آخوندم هست. میگه آقای آخوند ما نمیتونیم یه چیزی مصداقی که یه طرفش یعنی وجودش تحت یه حکمه، این مصداق عدمش یه خاصیت دیگه‌ای داره که تحت یه عنوان دیگه است، ولی چون قائل به انحلالیم اون حکم رو اینم میشینه، بیاییم بگیم این شی دوباره هم مصلحت داره وجودش، هم مصلحت داره ترکش. نمیشه، اینجا باید جمع جبری کرد. بعد فرموده بودن تخییری هم نمیشه. این نکته بود که روز چهارشنبه مفصل گفتیم. میگفتن به اطرافش نه به نحو تعیینی میشه حکم کرد، نه به نحو تخییری میشه حکم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تعیینیش همین اشکالی که تا اینجا گفتیم. من میخوام به حضرت عالی بگم آقا مثالی که میزدیم بستنی بخور چون پنج مصلحت دارد، ترک بستنی بکن امر کنیم چون پنج مصلحت دارد. باز گفتم توجه کنید بین این دوتا مثال خیلی فرقه، که بهتون بگم بستنی بخور پنج مصلحت دارد، بستنی نخور چون مفسده دارد. این میشه مصلحت و مفسده، این میشه اجتماع امر و نهی. اما بگم بستنی بخور پنج مصلحت دارد، ترک کن بستنی را چون مصلحت دارد. ترک کردن هم مصلحت داره، طرفینش مصلحته، دوران بین مصلحتینه، نه مصلحت و مفسده. آقای بروجردی، آقای ناینی میفرمود اینجور نمیشه. میدونی چرا؟ چون یه کار رو شارع اگه بخواد به این طرفش که انجام شه و اون طرفش که ترکش امر کنه، شارع میاد اینو یک کاسه میبینه، جمع جبری میکنه، میبینه آیا رو هم رفته به صرف یا نه. پس به نحو تعیینی نمیتونه هم به سلب هم به ایجاب، هم به فعل هم به ترک امر کرده باشه. اینجا قبول. سوال از آقای ناینی میشه خب چرا به نحو تخییری نتونه این کارو بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا من نگاه میکنم میبینم که آقا این کاری که شما دارید، این کار پنج مصلحت انجام دادنش داره، پنج مصلحت هم ترک کردنش. اینجا میگم آقا مخیری، میخوای انجام بده میخوای انجام نده، به نحو تأخیری بگم. یه وقت یه طرف هفتاست یه طرف پنجتا، خب اون هفتایی رو میگم. یه ترک نهتاست، فعل ستا، ترک رو میگم. اما اگر هر دو با هم مساویان، خب به نحو تأخیری بکنم، بگم آقا این دوتا رو هر کدوم خواستی. بحث امروز اون تیکشا چرا نتونیم به نحو تأخیری بکنیم؟ لغوه، جوابشو گفتن، چون لغو. در این که من چه امر بکنم چه نکنم، شما یا ترک میکنی یا انجام میدید، چه قصالتی نداره. مثال بزنیم، الان حضرت عالی تو اتاق باشی پنج تا مصلحت گیرت میاد، نباشیم پنج تا مصلحت گیرت میاد، من چرا امرت بکنم؟ بالاخره یا هستی یا نیستی دیگه. منم امرم نکنم، شما یا تو اتاقی یا نیست، ارتفاع نقیزین که نمیشه که. حالا مرحوم آقای ناینی میبره اینو مسئله رو در کجا؟ در بحث صوم یوم العاشور. خطاب با آقای آخون میگه آقای آخون صوم یوم العاشور رو در نظر بگیر، روزه ی روز عاشورا. شما روزه بگیری پنج تا مصلحت داری، نگیری پنج تا مصلحت داری، چون فرض بر اینه که این تزاحم. بگیری گفت آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوریم پاته. بگیری روزه رو پنج مصلحت، نگیری پنج مصلحت. خب را چرا شارع امر کنه دیگه؟ بالاخره تو یا میگیری یا نمیگیری، چه قصالتی نداره. خب این برگشتی شما به مبنای عدم انحلال، خوبه، اما این مبنای ماست، مبنای آقای ناینی اینا که نیست که. ما طبعا لحضرت امام یه بحثی رو گفتیم که گفتیم هم دوستان در مباحثه هایی که دارن این بحث رو خوب روش توجه کنن، و اون این که انحلال و عدم انحلال، این یکی از پایه های اصلی بحث هاییست که بعدن امام باهاش کار دارن، همه هم رو این میبرن جلو. و لذا میشه گفت اینها سلسله ایست از اموری که این امور جزء مترتبات بحث خطابات قانونی است. اما آقایونی که قائل به انحلالن، نه، اونا میگن هر فرد ناظر شارع بهش، این فرد خاص خارجی درسته، این یا انجام میشه یا نمیشه، اگه انجام میشه تحت اون عنوانه و حکم داره، اگه انجام نمیشه تحت اون یکی عنوانه و حکم داره. پس شما لاجرم من که نگاه میکنم به فعل تو، یا هست و مصلحت داری یا نیست و مصلحت داری. چرا بگم امر و نهی تابع چیه؟ امر و نهی تابع اینه که من غرضم میخوام تأمین بشه، چون من میخوام به غرض برسم امر میکنم. ان لم یکن الغرض مد نظر، چرا امر کنم؟ خب پاسخش چیه؟ پاسخی که مرحوم آقای خویی میدن، میگن آقای ناینی شما ساده گرفتی داستان رو. قبل از پاسخ آقای خویی همین مطلبی که گفتیم یادمون نره. اگه کسی مثل ماها قائل به انحلال نشد، گفت احکام منحل نمیشن رو عنوانها میرن، مسئله خیلی راحت، با در جوابی هم که را آخر سر از حضرت امام خواهیم خوند، چون هنوز حرفای امامو نخوندیم، در جوابی هم که از امام خواهیم خوند این مطلب روشن توضیح میدیم که اصلا این همه این بدبختی های شما به خاطر اینه که انحلالی هستید. اگه انحلال نباشید، قائل نباشید، مشکلات بیشتر میاد. اما آقای خویی هم که انحلالیه، مرحوم نائینی هم انحلالیه، مرحوم آخوند هم انحلالیه، اینا آقای خویی میگه آقا ببینید این مال وقتیه، حرف شمای نائینی وقتی درسته که امر دو لبه داره، یا فعل یا ترک. اما اگر یک کاری شق ثالث داره، اون وقت گفتنش مفید فایده است. ببینید مثال بزنم، شما ممکنه تو اتاق باشی، ممکنه طبقه یک باشی، ممکنه طبقه دو، ممکنه هم از طبقه بیرون اتاق باشی. حالا اگر طبقه یک و طبقه دو منفعت دارد و زیر زمین و حیات منفعت ندارد، اینجا اشکال ندارم به شما بگم یا در یک باش یا در دو. ما نحن فی از این قبیله. چرا؟ برای اینکه یه طرفش روزه با قصد قربته، یه طرفش امساکه بدون قصد قربته، یه طرفش خوردنه. سه تا فرض داریم. ببینید من از صبح تا شب هیچی نمیخورم، قصد قربتم میکنم، یک. دو، از صبح تا شب هیچی نمیخورم، قصد قربتم نمیکنم. سه، سیب میخورم. فرض شما اینه روزه با قصد قربت مصلحت داره. چرا؟ چون صوم تحت صومه. یه چیزی خوردنم مصلحت داره، چون نشون میدی شما که با بنی امیه نیستی. اما شق ثالثی داره و اون شق ثالث عبارت است از این که شما هیچی نخوری، ضمناً قصد قربت هم نکنی. پس چون شق ثالث وجود دارد، اینجا میتونیم بکنی تخییری به اون دوتا بکنی، اینجا لغویت لازم نمیاد. اگه شعرا اومد گفت مخیری بین صوم، یعنی نخوردن با قصد قربت، ول افطار. شق ثالثش چیه؟ نخوردن بدون قصد قربت. چی؟ خب بله، نگاه کنید، اگر گفتید اونی که کراهت دارد روزه با قصد قربت است، اون وقت هرچه کراهت ندارد چیه؟ روزه بدون قصد قربت میتونه باشه، خوردن هم میتونه باشه. کلن یه قاعده ای در ذهنتون باشه، این یاد بگیرید، عدم المقید دو تا فرق داره، عدم مطلق، وجود مطلق بدون قید. مثال بزنم، انسان سید، انسان سید مقیده. نقیضش چیه؟ دو تا فرق داره، غیر انسان یا انسان غیر سید. حالا اینجا گفته، به ما گفته صوم یوم العاشور مکروه. صوم یعنی چی؟ یعنی با قصد قربت. پس صوم یوم العاشور نگیر. صوم یوم العاشور نقیضش چیه؟ یک، عدم و صوم چه قلوب قلوب آب بخوری، یک، امساک کنی اما قصد قربت نداشته باشی. حالا سوال اینه، آقا اونی که شارع از مکروه گفته نکن، صومه یا نفس امساکه؟ یعنی این که شما هیچی نخوری مکروهه یا نخوری با قصد قربت؟
نخوری با قصد قربت.
خیلی خوب، از اون طرف نخوری با قصد قربت مکروهه. چی مستحبه؟ نخوری با قصد قربت، اینم میشه مستحب. شق ثالث داره. شق ثالثش عبارت است از این که حضرت عالی نخوری بدون قصد قربت. این محصل بحث مرحوم آقای خویی. طبیعیه اگر شما بگید که شارع از شما گفته نخوری با قصد قربت، سوا اون کانه اصلا نخوری یا نخوری بلا قصد قربت، اگه اینو بگید حق و ناینیه. یعنی بگید مستحب خوردن، دوباره بگم مستحب نخوردن با قصد قربت از یه طرف، و مستحب هرچی غیر این، یعنی هم نخوردن هم نخوردن با قصد قربت. نه نه نه، حالا از اصلا این، حالا که به هر صوم ما که تعبدیه مسلما، حالا بازش نکن. دوباره بگم برگردیم تو هم مثال انسانمون تا مطلب روشن شه. ببینید اگر من به شما گفتم دوران هستید بین انسان سید و هرچه غیر او، اینجا هرچه غیر او دوتا فرد داره، غیر انسان دیوار در، یا انسان غیر سید مثل شیوخ محترم. اینجوری اگه گفتیم میشه تناقض، میشه طرفین نقیض، لا ثالث لهما، حق واقعی ناینی میشه. اما اگه گفتیم آقا اونی که مستحبه، این که شما نشون بدی روزه نیستی، یعنی عدم الامساک، اون وقت عدم الامساک یعنی افطار علنی یه مستحب، صوم مع القربه یه مستحب، یه فرض ثالثی داره. فرض ثالثش چیه؟ نخوری قصد قربت هم نکنی. این میشه عقب آقای ناینی با مرحوم آقای خویی. اما اینجا ممکنه ما همین رو از مرحوم آقای ناینی دفاع کنیم، بگیم آقای ناینی استظهارش اینه که دو تیکس قضیه، یا باید روزه بگیری و نخوری و قصد قربت هم بکنی، این یه مستحب، اون برش اینه هرچی غیر از این. میخوای نخور و قصد قربت هم نکن، میخوادم بخور. لذا مرحوم آقای ناینی برداشتش اینه که ما شق ثالث نداریم. هازا تمام کلام در فرمایش مرحوم آقای ناینی.
فقط جواب تقریبا
چی؟
فقط
نه وارد اون نشده که انون رو پذیرفتن اون ما باید بگیم ما باید بس
خود کنو شعاره با قصد بردن
خود نمی کنه نا کنید حرفتون اگر اینجوری تغییرش بکنیم که بخوایم بگیم که حرف قابل ارائه است، بگید قصد قربت اصلا در متعلق اوامر اخذ نشده، فرق نمی کنه. چون اونایی هم که میگن قصد قربت در متعلق اوامر قصد نشده، قرض رو که میگن دخیله، لذا میگن یا مثل مرحوم آقای آخوند میگن حکم عقله، یا مثل خود مرحوم آقای ناینی با متمم جعل درستش میکرد، یا مثل امام و ما به تبعیت از امام گفتیم میشه، اشکالی نداره، میشه قصد قربت در متعلقات اوامر اخذ کرد، چون مفصل بحث کردیم. این جهت داستان ضرری به قضیه نمیزنه، چون به هر حال اونی که یجب، حالا سوا اون کانه که این قید از راه عقل آمده باشه که مرحوم آخوند میگفت، یا از راه متمم جعل آمده باشه که مرحوم آقای ناینی میگه، یا از راه تعلق در متعلق احکام آمده باشه که خود ما میگیم، به هر حال اونی که واقعا وجوب نشسته روش صوم با قصد قربته، اون جعلش فرقی نمیکنه. خب این از این. اما مرحوم آقای اصفهانی ایشون سخن استاد خودش رو مرحوم آقای آخوند رو به نوع دیگه‌ای از زاویه دیگه‌ای مورد نقد قرار داده. اول از همه این که ایشون هم تقریبا مثل مرحوم آقای ناینی وقتی میخواد حرف آخوند رو تقریر کنه اینجوری تقریر میکنه، میگه که آخوند میگه یا فعل مصلحت داره یا ترک فعل، در حالی که آقای آخوند معمولا این رو میبرد رو عنوان راجع، میگه عنوان دیگری هست. چرا؟ چون این انحلالی هن باز، یعنی اینا وقتی انحلال شد بالاخره فعل خارجی که الان موجوده یا از راه عنوانی که مستقیما به ثبوت خورده این شی دارای مصلحت میشه، یا عنوان ملاز، عنوان منطبقی، عنوان دیگه، ولی بالاخره اون عنوان منطبق دیگر این که مصداقش هست میگن بله، میگه بالاخره رو این مصلحت میشینه. در نتیجه اینا وقتی میخوان تقریر کنند خیلی به منطبق و ملازم و اینا اشاره نمی کنند. البته ملازم رو لاجرم باید بهش بگن چون ملازم دو فرده، ولی منطبق و خیلی کاری باشه ندارن. دوباره اینو بگم، نکته دقیقیان به این توجه کنید، اگه این مطلب خوب فهم بشه معلومه کل داستان فهم شده. ما این مصداق داریم اینجا الف، این فعل الف حکم بهش تعلق گرفته، ترک الف قرار بر این شد که خود عنوان ترک الف حکم نشسته روش، روی عنوان دیگه نشسته، ولی با این عنوان ترک الف منطبق مصداقی هن با هم. یعنی چی؟ یعنی یه مصداق دارن، مصداقشون چیه؟ همین ترک الف، همین ترک الف مصداقشونه. پس اینجا طبق بیان انحلالی ها میتونیم بگیم فعل الف مصلحت دارد، ترک الف هم مصلحت دارد. چرا؟ چون ترک الف مصداق برای عنوان منطبق دیگه، فرق نمیکنه، انحلالی میاره حکم میذاره روی این. نکته ایست که اوله مطلب آقای اصفهانی که چرا ایشون اصلا سراغ خیلی عنوانهای منطبق نمیره، تصویر آقای آخوند رو مستقیم رو مصداق میاره، و همون چیزیه که در رابطه با آقای نائینی هم وقتی تصویر کردیم و تقریر کردیم گفتیم. مرحوم آقای اصفهانی می‌فرماید ببینید وقتی یک شیء راجحه لاجرم نقیزش مرجوعه. اگه من الان به شما میگم بیست، ایستادن برای من رجحان داره، من دلم میخواد شما واسی، این معناش اینه که نقیز ایستادن، یعنی نایستادن من دوستش ندارم. پس وقتی من ایستادن را دوست دارم معناش یعنی این که نقیزش مرجوه منه، نقیز یعنی این ترک. پس وقتی یک فعلی راجحه، الف راجحه، نقیز الف میشه چی؟ مرجوه. از طرفی شما داری میگی به سبب اینکه این مصداق اون عنوان است رجحان داره، پس این میشه این شیء من حیث و مصداق مرجوع، من حیث و مصداق راجح. من حیث و مصداق مرجوع چرا؟ چون نقیزه راجحه. من حیث و مصداق مرجوع چرا؟ چون مصداق یه عنوان راجح. چرا؟ چون مصداق یه عنوان است که فرض بر این عنوان راجح. دوباره بگم، شما میگید ایستادن و نه ایستادن. اگه من به شما بگم آقا بایست، معناش اینه که نه ایستادن چیه؟ مرجوعه. حالا اگر نایستادن بخواد تحت عنوانی باشه که اون عنوان این رو راجح کنه، میشه نایستادن من حیث و قوه نقیز ایستادن مرجوح، من حیث و قوه مصداق اون یکی عنوانه که نمیدونیم چی چیه راجح. یعنی یه شی هم راجح هم مرجوح نمیشه. آدم میفرماید که این فکر نکنید که تعدد عنوان مشکل رو حل میکنه ها. تعدد عنوان جایی که دو تا عنوان بی ربط با هم، ما اینجا داریم میگیم یه مصداق خاصه. به مطالعه بکنید فردا انشاءالله.